یکی دیگه از اصول قرآنی مقوله چرخش ثروت. مثلا قرآن در آیات اشاره می‌فرماد که اموال ثروت نباید دولتن بین الاغنیا باشه. دولتن بین الاغنیا یعنی سرمایه‌داران ثروتمندان جامعه میزان ثروت اون جامعه رو با هم دیگه پاسکاری کنن. ثروت نباید توی قشر و سطح خاصی از جامعه در جریان باشه. باید مثل خونی که در همه بدن در جریانه، ثروت باید در کل جامعه و بعد در کل جامعه بشری در جریان باشه. اگر در بخشی از جامعه هیچی پول نیست، کم خونیه، یه بخشی تراکم خون و پوله، انعقاد خون صورت گرفته، اون بدن سالم نیست به لحاظ اقتصادی، یعنی این جامعه، اون جامعه جهانی سالم نیست. خب شما ببین یک چهار تا کلمه در قرآن پشت سر لعلا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تمام. یک درسته که چند کلمه است، ولی این زیر و رو میکنه نظام پولی، مالی، مالکیتی، نظام مالیاتی، نظام بانکی در جهان رو. همین چهار تا کلمه دستورالعمل یه چرخش بزرگ در مدیریت توسعه و مدیریت بانک، مدیریت اقتصاد، واردات، صادرات، توزیع ثروت. ببین لازم نیست قرآن بیاد بگه که آقا اگه تو بانک این کار رو بکنی اینجوری میشه. این دیگه باید عقل خود تو تجربه تو اینا هست، ولی این اصل باید زاره. یا فرض بفرماید این چرخش هم میتونه عادلانه یا غیر عادلانه باشه. این چرخش به ثروت، هم چرخش ثروت باید باشد هم عادلانه باشد. یا فرض بفرماید این تعبیر که نسبتی است بین عدالت اقتصادی و میزان مذهبی بودن یک جامعه، حتی مقدار اعمال احکام شرع. مثلا این تعبیر از در روایات ما که در شرح آیات قرآن آمده که العدل حیات الاحکام، که فرمودن میخوای احکام شرعی توی یک جامعه زنده باشه؟ میخوای بورس تشرع توی یک جامعه گرم باشه؟ مردم براشون احکام شرعی مهم باشه؟ ارتباط داره با عدالت اقتصادی در جامعه. العدل حیات الاحکام، عدالت که احکام رو زنده میکنه توی یک جامعه. یعنی شما نمیتونی بدون عدالت اقتصادی، بدون تلاش برای عدالت اقتصادی که هر کدوم یک نصاب حد اقلی داره، مطلق همه جا باید باشه. یعنی شما هیچ جا نباید توی هیچ جامعه بشری نباید کسانی داشته باشی که کنار خیابون از گرسنگی بمیرن، مریض بشه و به هیچ وجه نتونه مراجعه کنه به هیچ بیمارستانی. پوشش، لباس پوشش به اندازه کافی برای سرما، گرما، حفظ آبروش نداشته باشه، امنیت نداشته باشه و چه و چه. اینا نصاب حد اقلی قسط و عدالت که در قرآن به روایت تصریح میشه بهش. بعد نصابهای بالاتر، یعنی عدالت هرچه بیشتر، دیگه بستگی داره به میزان تلاش نظری و عملی فرد و جامعه و نوع مدیریت ها در جامعه. نسبت ترازو، اینکه ترازو کنار کتاب میاد، یعنی عدالت در کنار قرآن ذکر میشه، به این معناست که نه گفتن و شنیدن این حرفا کافیه، نه مستقل از اینا اعتنا و عدم اعتنا به موازنه اقتصادی و اجتماعی در جامعه قابل طرحه. یا این تعبیر که در آیات متعددی از قرآن مفهوم قوام ذکر میشه، قوام و قائم بودن، یعنی قرآن تقسیم میکنه جوامع رو به جامعه ایستاده، نشسته و درغلطیده. قرآن طرفدار جامعه ایستاده است. خود این تعبیر قوام روشن که شد، وقت قوام بعد تکنولوژیک داره، قوام صنعتی و تکنولوژیک. یه جامعه کی به لحاظ صنعتی تکنولوژیک قائمه، رو پای خودش ایستاده؟ وقتی که نتونن تحریمش کنن، از پادرش بیارن، وقتی وابسته به دشمنان خودش نشه. اگه وابسته به دشمنت شدی، قوام صنعتی نداری، باید بهش برسی. قرآن میگه جامعه ایستاده، یا میفرماد جامعه عزیز، میفرماد العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، تمام شد رفت. خب این عزت شما باید تقسیم کنی، این مفهوم قرآن، عزت علمی، عزت صنعتی. عزت در کشاورزی چطور تعریف میشه؟ قرآن میگه جامعه ایمانی جامعه عزیزه. این عزت رو ترجمه کن تو همه حوزه ها. خانه عزت و ذلت برای مرد، برای زن، برای کودک، عزت و ذلت در خانواده، عزت و ذلت یک شهر، عزت و ذلت در بهداشت، در صنعت، در اخلاق. در میزان ازدواج و طلاق، در نوع روابط خارجی، حتی عزت و ذلت تو ورزش. میفرماد قرآن به جامعه ایستاده فکر کنید و به جامعه عزیز تو همه صحنه ها. هیچ جا نباید بگذارید تغییرت کنن. یک اصل قرآنیست. جامعه اسلامی در هیچ زمینه ای نباید اجازه بده تغییرش کنن یا تهدیدش کنن. اصل دیگر قرآنی که اینا، حالا من کلیات چه میگم بعد به آیات چینا اشاره میکنیم. اصل دیگر قرآنی، من حالا اول چند نمونه کلیات میگم. اصل مبارزه با تکاثره. تکاثر یعنی سیری ناپذیری، حرص بی حد و اندازه، همه چی باید مال من باشه، بیشترش هم میخوام، قیمتش برام مهم نیست، بقیه له میشن مهم نیست، با رشوه، اختلاس، تهمت، دروغ، حق کشی مهم نیست، من بیشتر میخوام. یه مبارزه سنگین قرآنی ما داریم با مفهوم تکاثر، هم در اقتصاد هم در غیر اقتصاد. بعضیا جنون ثروت دارن، بعضیا جنون شهرت دارن، تکاثر در شهرت، بعضیا جنون در قدرت دارن. امام میگفت این حیوانات رو ببینید، مشان میگفت این کارتر و صدام و اینا به طور فطری دنبال کمال هستن، ولی نمیدونن کمال چی هست و کجا دنبال. فکر میکنن کمال در اینه که بقیه همه رو له کنن، اینا بشن رئیسش، این مخواد رئیس منطقه بشه و هم مخواد رئیس دنیا بشه. بعد گفت این انسانی که تربیت نشده، شما فکر میکنید اینا چی؟ میگه یادم میاد همون زمان میگفت اگه این کره زمین رو نصف نکنن همه برن کنار، اینا دو تا از این تیپ آدم ها دو نفر باشن. بعد هیچ اینا نمیگن خب این نصفی مال منه، برم تو نصفه خودم یه کاره. دو تا ایشون میان لب مرز، این هی نگاه میکنه به نصفه او یکی، اون نگاه میکنه به نصفه مالی یکی، این انسان بیماره. بعد امام میگه فکر میکنید تمام میشه، مثلا میگن آقا کل کره زمین مال تو. بعد شروع میکنه نگاه میکنه به بقیه کره ها، اونا کی مال من باشه؟ سیری ناپذیره بشر. این و یک پتانسیل الهی است که خدا در بشر گذاشته. منتها گفته این سیری ناپذیری رو در مسیر کمالات و رشد به کار بگیر، مسابقه در خیرات، نه تو این مسیر. بعد میگفت اما اگر تمام این انبیا 124 هزار پیغمبر رو بذاری تو یه روستا، تو یک دهکده، یک دعوا نمیکنن با، ممکنه اختلاف نظر بشه، مثل اختلاف بین حضرت موسی و خضر و اینا ممکنه اختلاف نظر بشه، اما دعوا هرگز نمیشه. اینا 100 سال، این چند صد، 124 هزار پیغمبر یا هر تعدادی که بودن، تو یک روستا، تو یک دهکده با هم باشن دعوا نمیکنن. ولی آدم تربیت نشده تو کل کره زمین دو نفر باشن دعوا میکنه. تکاثر، مثلا تو رشته های شما مرض تکاثر، ممکنه تکاثر مدرک، تکاثر شهرت، تکاثر نمره پیش ببین. شهرت بد نیست، مدرک هم بد نیست، نمره هم خوبه، اما حرص و تکاثر که انسان خودش یادش بره او رو اصل بگیره. قرآن میگه تو اصلی، همه چی فرعه، انسان اصله، همه چی برای انسانه، ولی شما میگیم انسان برای همه چی، اینا فرض. ببینید این تعبیر مبارزه با تکاثر، یا آیاتی از قرآن که علیه یه چیزی به نام اتراف صحبت میکنن، اسراف و اتراف. مترف یعنی شادخارا، اینا که میگن با دومش گردومش کنه، شادخاران به اصطلاح امروز ترجمه میکنن، شادخاران یعنی تنعم پرستان، تجمل پرستانی که مصرف میکنن تو هم با قفلت. قرآن ضد مصرف نیست. کلو و اشربو، تمتعو، تمتع، لذت ببرید، استفاده کنید. اما مصرف غیر عادلانه و تو هم با قفلت، اون میشه اتراف و اسراف. با اینا مبارزه میکنه. یه سری آیات و قرآن آمده به بشر بگه چگونه با عالم طبیعت، با پول، با ثروت، قدرت، شهوت، ریاست، زندگی، با اینا چگونه مواجه شو. اینا رو ترک نمیگیم بکن، اینا رو درست مدیریت کن، نذار اونا مدیریتت کنه. یه بخشی از آیات قرآن در این باب که ما نمونه هایش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد، بعد راجع به کلید واژه هایی که در آیات بحث میکنیم. اصل دیگر قرآنی که در بعضی آیات اینه که توزیع اقتصاد برای تأمین عدالت و اخلاق در اقتصاد، به حرف زدن اکتفا نکنید، باید مبارزه کنید، باید هزینه بپردازید. مثلا میفرماد و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، میفرماد پیامبران بسیاری آمدن حرف زدن ولی فقط حرف نزدن، قاتل معه، در رکاب اونا ربیون کثیر، خداگرایانی، خداییانی، موحدانی در کنار اونا و در رکاب اونا جنگیدن برای عدالت، برای دفاع از حقوق محروم و مظلوم مبارزه کردن. مبارزه با فقر یه اصل دیگر قرآنیست. فقر غیر اختیاری که زهده نمیگم، فقر غیر اختیاری، محروم بودن بخشی از بشر از امکانات زندگی. آیات متعددی در قرآن داریم که این با این پدیده به عنوان پدیده شیطانی مبارزه میکنه و روایات هم که خب دیدید که فقر رو کنار کفر میذاره. میفرماد پیامبر فرمود توی خونه‌ای که توی جامعه‌ای که فقر آمد بدونید که کفر میاد، چون اکثر جامعه آدمایی نیستن که براشون فقر و غنا تأثیر نذاره در ایمانشون. اکثر بشر تأثیر میذاره. آقا وقتی شما خونه نداری و وقتی خونه داری دو جوری، اخلاق دو جوری. حالا شما بعدن متأهل میشید و اینا رو میبینید. آدم وقتی که مستأجره تا مستقر میشه چند ماه بعد، دوباره چند ماه قبل از اینکه سال تموم شه باید شروع کنه به جمع و جور کردن، به فکر جای دیگه باشه. با کسی که خونه داره این آرامشش یه جور نیست دیگه، که روشنه که من هم تجربه کردم شرایطی که تو 9 سال 10 بار اساس کشی کردم با یه عالم کتاب و مصیبت، هم شرایطی که آدم خونه داره، آدم فرقشون میفهمه دیگه. ببین ثروت، رفاه، تجرد، تأهل، منزلت اجتماعی داشته باشی بهت توهین کنن یا بهت احترام بگذارن، امنیت داشته باشی یا نداشته باشی، اینا در 95% بشریت، بیش از 95% ما تأثیر داره در اینکه ایمانمون رو بتونیم حفظ بکنیم یا نکنیم، اخلاقی عمل کنیم یا غیر اخلاقی. چند درصد هم هستن آدمایی که در هر شرایطی باشن اینا رو رعایت میکنن، اونا کمن، اقلیت. قرآن به یه اکثریت داره توجه میکنه و میفرماد که یه نسبتی است در اغلب مردم بین فقر و کفر، مراقب باشید جامعتون دچار فقر نشه. میفرماد به ماده هم نگاه معنوی کنید، نسبت اینا رو بفهمید، علیت های اقتصادی رو بفهمید. ببین پیامبر میفرماد لولا الخبز ما صلینا، اگر نان نبود نماز نمیخوندیم. خیلی تعبیر عجیبی از پیغمبر، پیغمبری که آمده بشر رو معنوی کنه، هی توجه به معنویت بده، میگه لولا الخبز ما صلینا، نان اگر نبود بشر نماز نمیخوند. یعنی به حقوق اقتصادی و نیازهای مادی بشر اگر توجه نکنی، صلات، توجه به عالم بالا و به خداوند، این صلات تضعیف میشه. یه نسبتیست بین عدالت اقتصادی و رشد، پیشرفت اقتصادی، داشتن امکانات زندگی مادی با میزان مقدار توجه به خداوند در اغلب بشر. اینه که انبیا برای تربیت معنوی بشر آمدن به تعبیر قرآن، اما به قسط کار دارن که همه باید به سهمشون از زندگی مادی برسن. با نه فقط تکاثر ثروت، یه جایی تمرکز، یه جایی فقر مبارزه کردن، با اخلاق سرمایه‌داری هم قرآن مبارزه میکنه. یعنی غیر از محصول مادی سرمایه‌داری که یه جا ثروت زیاد یه جا کم، با این روحیه هم مبارزه میکنه، روحیه اشرافیگری و طبقه گرایی، روحیه اطراف و اسراف هم مبارزه میکنه. آیاتی از قرآن در این باب در حوزه تعریف سبک زندگی اسلامی که به اینا اشاره خواهیم کرد انشاءالله. نکته بعدی اینه که اصلا برای اسلام اقتصاد اصالت دارد یا ندارد. این که آقا از مفهوم اصالت رو باید درست بگیم. آخه مثلا بعضی میگن آقا فرق نگاه خدایی و نگاه مادی اینه که اومانیستا به بشر اصالت میدن، الهیون به خدا اصالت میدن. این اصالت باید درست معنی بشه که یعنی چی؟ اگر داری صحبت از اصالت تکوینی میکنی که منشأ و مبدأ و غایت این عالم چیست، این یک معناست. یه وقت داری رابطه به اصالت تشریعی و حقوقی داری بحث میکنی. آیا اسلام نسبتش با اومانیزم چیست؟ از جمله در حوزه اقتصاد. انسان خلاصه اینجوری سوال کنیم، انسان هدف است یا وسیله؟ انسان به یه معنا وسیله است، به یه معنا هدفه. انسان هدفه، چون اگه انسان نبود خداوند انبیایی نمیفرستن، دین نمیفرستاد، برای کی بفرسته؟ هدف همین انسانه، رشد انسانه. لذا این تعبیر که بگیم اومانیزم اسلامی به این معنای تعبیر درستیه. یعنی انسان محوری اما اسلامی، چون این عالم نفعی برای خدا نداره، تمام منافعی عالم برای موجودات ای عالم تعبیه شده و در رأسش انسان، انسان مرکزی، اصالت انسان به این معنا، بله انسان مرکزی و اصالت انسان. منتها انسان اتفاقا کی مرکزیت و اصالت و اهمیت پیدا میکنه؟ وقتی اصالت و مرکزیت رو به خداوند بده خودش، یعنی تن به عبودیت و بندگی بده. در این در این موقعیت انسان کاملا آزاد خواهد شد، آزادی حقیقی اتفاق خواهد افتاد. یا قرآن کریم در آیات متعدد میفرماد بدون عدالت جامعه اصلاح نمیشه و خداوند فرمان داده است، همون خدایی که فرمان داده به نماز، همان خدا فرمان داده به عدالت، همین حقوق مادی، اقتصاد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل و احسان رو کنار هم میگذاره. عدل یعنی تامین حقوق، همه به حقوقشون برسن. احسان یعنی یک کمی برو جلوتر، بخشی از حق خودت رو. حالا انسانی که تربیت شد، ببین انسانی که تربیت نشده عدل هم براش مهم نیست. میفرماد ان الله یأمر بالعدل، خداوند فرمان مونده به عدالت، همه به سهمشون از زندگی باید برسن. تلاش برای این یک تلاش اسلامی، جهاد فی سبیل الله. خب حالا به سهممون از حداقل زندگی رسیدیم، حالا چی؟ حالا از این به بعد خداوند میفرماد که با یه عده خاصتون، با همتون صحبت میکنم، اما یه عده خاصتون اهمیت مسئله رو متوجه میشید. حالا از شما میخوام، تا حالا از شما خواستم به سهمتون برسید، به سهم دیگران احترام بگذارید، این شد عدل. حالا ازتون میخوام برای که یه پله بیاید بالاتر، رشد کنید، به خداوند نزدیکتر بشید، حالا ازتون میخوام از بعضی از بخشی از سهم خودتون بگذارید و این رو بدید به دیگران. سهم توست. تا حالا بهت میگفتم برای سهم خودت تلاش کن، حالا دارم بهت میگم رسیدی به سهمت، حالا ازش بگذر، بخشی از سهم خودت در اختیار دیگران قرار بده. ایثار، انفاق، احسان. خداوند به عدل و احسان به هر دو فرمان داد. آیه 90 سوره نحل، یا در آیات روایتی که اصل مشروعیت اقتصاد، مدیریت اقتصاد یک جامعه و مدیریت سیاسی و حکومت یک جامعه رو، مشروعیت مدیرانش رو گره میزنه قرآن و حدیث به میزان اعتنا و التزام مدیریت ها به عدل. ببینید پیامبر فرمودن، این خیلی تعبیر عجیبیه، فرمودن ان احون الخلق علی الله، پست‌ترین موجودات نزد خداوند، پیامبر فرمود بگم که من ولی امر المسلمین یا امور المسلمین فلم یعدل فیهم، کسانی که تو جامعه اسلامی مسئولیت و مدیریت و ولایت یک کاری رو بپذیرن در هر حدی از پایین تا بالا، فلم یعدل فیهم، به سهمها و حقوق همه توجه نداشته باشن، عدالت رو در حد توانشون اجرا نکنن، اینا پسترین موجودات نزد خداوند. این از مدیر یک مؤسسه و یک دانشگاه و مدیر یک نمیدونم سینما و یک پارک و مدیر یک مسجد و اینا شروع میشه تا مدیریت کل جامعه و همه حاکمان، مدیریت های بانک، مدیریت مدیر مالیاتی، مدیر واردات صادرات، تجارت داخلی خارجی، چی چی چی، مدیریت بهداشت. پیامبر یه اصل کلی فرمودن خارترین مردم و موجودات نزد خداوند کسانی هستند که مدیریت بخشی از کارهای مسلمین و جامعه اسلامی رو به عهده میگیرن ولی به حقوق و سهم همه احترام نمیذارن، برایشون اهمیتی نداره. فرمود امیرالمومنین فرمود میخواد جامعه اصلاح بشه، عدالت، الرعیه لا یصلحها الا العدل، جامعه رو جز عدل چیزی اصلاح نمیکنه. اگر شما برات مهم نباشه نظام بانکی کشور چطوره، نظام اداری کشور با تولید کننده چجوری رفتار میکنه و سایر نظامات اجتماعی و مدیریتی، و بعد بگیم جامعه اصلاح بشید، با تقوا بشید، متدین باشید، پاک باشید، امیرالمومنین میگه ول معطلی، امکان نداره، امکان نداره در یک جامعه ای به حقوق مادی و منزلتی مردم توجه نکنی، مشکلات مادی رو بهش توجه نکنی و اون جامعه به لحاظ فرهنگی اصلاح هم بشه. اینا به هم مربوطه. ببین اینا قواعد مهمیه، مسئله مهمیه. شما نگو این 1400 سال پیش، این حرفا واقعا اینایی که دارم میگم مربوط به 1400 سال پیشه، اینا مربوط به همیشه و همه بشره، در همه جوامع بشر، از یک نظام قبیله‌ای تا یک نظام فوق مدرن اینا هست. امام صادق علیه السلام فرمودن به شما بگم چجوری به مدیریت‌های جامعه نمره بدید؟ اعرفوا اولی الامر بالامر بالمعروف. چند تا شاخص بهتون میگم. یک، ببینید اینا دعوت به ارزش‌ها میکنن یا براشون مهم نیست. مدیریت‌ها، مسئولین، دولت، مجلس، دستگاه قضایی، رسانه، چی؟ ببینید اینا براشون منافع خودشون مهمه یا دعوت به ارزش‌ها؟ این یک شاخص. اصلا براشون مهمه فرهنگ یک جامعه، اخلاق عمومی، اینکه کجا به چه ارزشی داره حمله میشه، دفاع بکنیم، حمله بکنیم، چیکار بکنیم، بی تفاوت باشیم. این یک. دو، والعدل، عدالت مدیریتی اقتصادی چقدر برای اینا مهمه و چقدر ملتزمن، منافع خودشون رو ترجیح میدن یا عدالت رو. سه، والاحسان، نظام تعلیم تربیت، آموزش پرورش و رسانه توی یک جامعه. فرمودن بهش اینجوری نمره بدید، چقدر تو جامعه روح احسان رو تونسته ایجاد کنه، احسان که مردم گذشت کنن، از حق خودشون به نفع دیگران گذشت کنن. یعنی به یک جامعه، امام صادق میفرماند به جامعه خودتون نمره بدید، به خانواده خودت نمره بده و به شخص خودت نمره بده. یک، ارزش‌های الهی تو جامعه چقدر برات مهمه. دو، حقوق دیگران چقدر بدی، حقوق دیگران احترام میگذاری. سه، احسان، چقدر دوست داری به بقیه خدمت کنی، چقدر آمادگی داری برای گذشت. این نشون میده یک جامعه چقدر، یک خانواده، یک محیط، یک شهر چقدر انسانی است یا نیست. بخشی از آیات قرآن در حوزه توسعه و اقتصاد به این قبیل مباحث تربیتی اینها توجه میکنه که اینم فوق العاده مسئله مهمی است. بخشی دیگری در نگاهش به مسئله اقتصاد و توسعه و تکنولوژی از این منظره که استقلال یک جامعه، به مقوله استقلال و وابستگی توجه میکنه. ببینید آیاتی در قرآن، مثلا یکیش که مشهور شده به آیه و قاعده نفی سبیل. سبیل یعنی راه، راه نفوذ. نفی سبیل یعنی بستن همه منافذ یک جامعه اسلامی که مخالفان اون جامعه بر اون جامعه مسلط نشن. ولی این آیه ببین منشأ چقدر اقدامات میتونه و باید بشه تو همه عرصه‌های جامعه سازی. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هرگز برای کافران، غیر مسلمانان، هیچ راهی برای نفوذ و تسلط بر مسلمانان قرار نداده و چنین اجازه‌ای را نمیده. خب این سبیل، نفی سبیل یعنی انواع اختاپوس هایی که از بیرون برای جامعه مسلط میشن. این میدونه این آیه منیش چیه؟ این آیه داره به ما میگه که نظام بانکی شما نباید از بیرون کنترل بشه. نظام ارزیتون رو نباید از بیرون تصمیم بگیرن ظرف 48 ساعت به هم بریزن. بالا پایین رفتن قیمت‌ها در جامعه شما، تو بازار شما، باید دست خودتون باشه نه دست دیگران. حالا البته یه بخشش چون اقتصاد و بازار بین‌المللی تو دنیا، بانک‌ها جهانیان، ما جزیره نداریم تو بحث اقتصادی، یه بخشش اجتناب ناپذیره. اما تا چه حد اجتناب ناپذیر؟ همین آیه قرآنی 10 تا قاعده اقتصادی مدیریتی ازش میاد بیرون. شما این قاعده نفی سبیل رو تو رشته خودتون که تکنولوژی و صنعت، ببینید چی میشه. یه سوال، چرا تمام متون درسی ما باید ترجمه باشه؟ کی قراره ما تولید کنیم دیگران ترجمه کنن؟ این نفی سبیله، این آیه قرآن. این آیه میدونید چی میگه؟ میگه هیچ قطعه ای در صنعت و تکنولوژی نباید باشه که دانشگاه امیرکبیر نتونه بسازه و مجبور بشی از کفار گدایی کنه. این آیه داره اینو میگه. هیچ قطعه تکنولوژیک و صنعتی نباید باشه که غرب یا مرتبه بگه که بهتون نمیدیم، بعد ما بگیم که خب دیگه بهمون نمیده. این وابستگی خلاف آیه قرآنه. کشاورزیت، صنعتت، علمت، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، ببین همین یک آیه قرآن زیر رو میکنه مناسبات یک جامعه رو با مخالفان و دشمنانش. فرمود سبیلن، سبیل نف، نکره در سیاق نف به لغت عرب مطلقه، یعنی خداوند هیچ راه نفوذی رو به غیر مسلمانان برای نفوذ بر جامعه اسلامی اجازه نداده است. باید تمامی راه نفوذ و سلطه رو ببندی. نباید دیگران بر اقتصاد ما، صنعت ما، رسانه های ما سلطه داشته باشن. از بیرون نباید بذاریم برای ما تصمیم بگیرن. این معنیش قطع رابطه با دیگران و انزوا و اینا نیست، معنیش استقلاله. خب قرآن ببین راجع به این مقوله چه واکنشی نشون میده و چه موضعی گیری میفرماد. نکته بعدی این که فاصله های طبقاتی رو قرآن میگه به خدا نسبت ندید. این دقت کنید، ما تو جامعه خودمون داریم آدمای مذهبی که وقتی بهشون میگن آقا کمک کنیم به فقرا، میگن آقا من حالا در حدی که تونستم کردم، خدا خودش داده، خدا به من اینا رو داده، به اونم نداده، خب برو با خدا دعوا کن. این جمله رو ما از بعضی مذهبی های پولدار شنیدیم، این جمله رو قرآن نقد کرده و میگه کسانی که این حرف رو میزنن کافرن. این جمله رو قرآن میفرماید، حالا آیهش رو میخونم تو جلسات بعد. قرآن میفرماید کسانی که کافر کسی است که وقتی بهش میگی که سهم دیگران رو هم بهشون بده، به فقرا، به گرفتارا، به این خانواده که مریض داره نمیتونه معالجش کنه، بچه‌هاش میخوان ازدواج بکنن نمیتونه، برای تو 50000 تومان و 100000 تومان و 200000 تومان پول تو جیبی بچته، 500000 تومان یه حرفا، برای این بعضی خانواده هستن همین الانش 50000 تومان درش، 50000 تومان که کرایه یه تاکسی تلفنی میشه، برای او همین الان تعیین کننده است. هستن این خانواده، هستن خانواده‌ای که 2 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه میگذره یه وعده گوش نمیتونه بخوره. خب قرآن میفرماد کافر اونایی هستن که وقتی بهشون میگه که به بقیه هم نگاه کن، رو خودت خم نشو، میگه لو شاء الله، اگه خدا میخواست بهشون میداد، حتما یه حکمتی بوده که به اونا نداده. حالا طرف معلوم میشه خدا هم قبول داره، نمیگه خدا نیست، مذهبیه، اسم خدا رو میاره، ولی قرآن میفرماد کافره. تحریم زیبایی ها در عالم، قرآن با این تفکر تحریم زیبایی مبارزه میکنه. او اولی رو اول عرض بکنم، آیات متعدد، مثلا یه آیه شو من عرض میکنم خدمتتون، آیه، حالا به تفصیل اینا رو بیشتر خواهیم گفت، من الان فقط دارم سرنخ میدم که ما تو چه حوزه هایی میشه بحث کرد. آیه 32 سوره زخرف، دوستان رجوع کنن به تفسیر ببینن این آیه چیه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. یعنی چی؟ ما زندگی رو، مادیات رو بین همه بشریت تقسیم کردیم، یعنی اون چی که توی عالمه مال همه تونه، خدایی رو برای همه تون فرستاده. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسایی هم، یک خانواده ها، یک ملت ها و جوامعی هستن که 100 برابر سهمشون دارن، دارن میخورن، و یک خانواده ها و ملت هایی هستن که سهم حداقلی ندارن، یعنی واقعا یه روز تا شب میشه شکنجه است، شب که صبح میشه برای اینجا شکنجه است. قرآن با این تعبیر خداوند میفرماد این نابرابری در قسمت را به ما نسبت ندید. یعنی چی؟ یعنی تمام اینایی که میگن قسمت تو اینه که بچت مریض میشه بیمارستان نری، از گشنگی بمیری، میخوای ازدواج کنه جهیزیه نداری، تا آخر عمرت خونه نداشته باشی، این قسمتته، قسمت الهی توست. اینم که من 10 تا خونه و آپارتمان و ویلا و فلان اینا دارم، این قسمت منه. قرآن صریح با این داره مبارزه میکنه، این آیه صریح قرآنه. نحنو ما که میگه ما عادلیم، ظلم نمی کنیم، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم کردیم بین همه تو همین زندگی دنیا، همین مادیاتو برای همه تون تقسیم کردیم. نه اینکه حالا همه لزومن، چه اونایی که کار میکنن چه اونایی که نمیکنن، تو همه شرایط همه عینن مساوی، اما همه سهم حداقلی رو خدا براتون قرار داده. قسط یعنی این، یعنی نابرابری و این فاصله ها رو حق ندارید بگید اینا قسمت الهیه، این کار خود شماست، خداوند سهم همه رو فرستاد، شماهایید که با روابط ناعادلانه و غلط دارید ناعادلانه تقسیم میکنید. یا اگر تو داری زرنگتری، زحمت کشیدی، امکانات بوده، خداوندم لطف کردی، چیزی بهت بیشتر داده، اما این سهم تو نیست، همش مصرفش مال تو نیست، همش تولیدش با تو بود، مصرفش سهم دیگران هم هست، باید احسان کنی، رد کنی به دیگران. تازه قبل از احسان عدله، چون هنوز عدالت هم اجرا نشده، عدالت هم که شد بعدش احسان. این تصور که قسمت الهیه و خدا نابرابری را تقسیم کرده و خواسته که یه عده هزار جور مشکل داشته باشن، یه عده هم مشکلات از پرخوری پیدا کنن، یه عده از فرط خوردن مریض میشن، یه عده از نخوردن مریض میشن، این قسمت الهی است. نه، این قسمت الهی نیست. قرآن با این تفکر مبارزه میکنه. امیرالمومنین فرمود ذمن ارزاقهم، خداوند رزق همه رو تضمین کرده، و قدر اقواتهم و قوت و سهم همه خانواده ها و افراد رو اندازه گیری کرده، به اندازه نعمت رو زمین هست، بیش از اندازتون هست، درست تقسیم کنید، درست کار کنید. خب اگر پس یک کسایی هستن آقا دارن دو شیفت سه شیفت کار میکنن و باز حداقل زندگیشون نمیتونن تامین کنن، کسایی هستن اصلا کار نمیکنن، تو همه جای دنیا هم هستن اصلا کار نمیکنن، با ارتباطات و مفخوری و اینا همیشه زیادتر از ده برابر نیازشون دارن، قرآن میفرماد که اینجا یه ظلمی داره اتفاق میفته که به خداوند حق ندارید نسبت بدید. نابرابری در اقتصاد در یک جامعه جهانی که اتفاق میفته دو تا دلیل میتونه داشته باشه، ارادی یا تنبلی و کار نکردن، مفخوری، خب وقت کار نکنی گشنه میمونی، یا بیعقلی، یعنی زحمت میکشی یا حمالی میکنی ولی عقل اقتصادی نداری، هدر میره، یا ظلمه. این ستاست. هر جا که ظلم اقتصادی میبینیم منشأش یکی از این ستاست، یا کار نکردن و تنبلی کردنه، یا عقل، فقدان عقلانیت اقتصادی و مدیریت صحیح اقتصادی است که اسلام در جبش اینقدر قرآن تأکید میکنه، یا ظلمه. یکی از پیامبر پرسیدن آقا میگید خداوند رزق همه رو فرستاده، خب بعضی اینقدر فقیر، بعضی اونقدر داره، این داره کار میکنه، اون نمیکنه، اون همه چجوریه، چه جور رزقه؟ پیامبر فرمودن خداوند رزق رو درست تقسیم کرد. ان الله جعل ارزاق الفقراء فی اموال الاغنیا. بعضی وقتا رزق این فقرا تو اموال اون ثروتمنداست، اون سهم توی تو مال اونه. فان گوش کنید روایت پیغمبر رو، خیلی انقلابیه. فان جاعوا، اگر کسانی در جوامع بشری ملت‌هایی گرسنند و عرو برهنند، فب ذنب الاغنیا، گناه ثروتمندان و سرمایه داران است که یا حق اونا رو خوردن، یا اگر حق اونا رو نخوردن حق اونا رو ندادن، چون باید از اموالت سیری رو خارج کنی بدی به اونا، چون قرآن سریع میفرماد فی حقهم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حتی اونایی که به روش مشروع تولید ثروت میکنن با زحمت کشی و عادلانه، این رو بدونن مازاد بر مصرف و نیازشون فی اموالهم در اموال اونا حق معلوم، یه حق معلومی است، تعیین شده است، للسائل والمحروم، برای کسانی که نیاز دارن، کمک میخوان و محرومن. تو اموال توئه ولی مال اوناست، باید از اموالت خارج کنی و به اونا برسون. بله. متوجه نمیشه. فقط خمس نیست، راجع به خمس هم هست. حالا روایتی هم داریم عرض میکنم که از امام و پیغمبر میپرسن آقا ما تا چقدر بدیم از اموال ما داریم؟ چقدر بدیم؟ همین وجوهات شرعی اینا کافیه. فهمودن که اگه اونا رو ندیم که مسلمان نیستین اصلا. این حد اقل فرمودن، اگه اون حد اقل اینایی که در اموالشون خمس، یعنی یک پنجم مازاد بر نیازشون رو خارج نمی کنن از اموالشون که برسه به موارد نیاز در جامعه، فرمودن اونا که اصلا مسلمان نیستن. می دونید در روایت داریم که کسانی که انفاق مالی نمی کنن نمازشون بالا نمی ره اصلا، نمازشون قبول نمیشه. تو روایت می فهمد نمازشون از دهنشون تا گوش خودشون بالاتر نمیره. فرمودن اونایی که زکات و خمس، یعنی اونایی که از اموالشون به محرومین چیزی نمیدن طبق ضوابط، اینها نمازشون بالا نخواهد رفت. در قیامت میبینن که تو نامه اعمالشون نماز نیست. میگه آقا همه نمازا که خوندیم چی شد؟ فرمود برای خودت خوندی بالا نیومد، چون نماز یک علامت صداقت میخواد. اصلا صدقه یعنی چی؟ صدقه یعنی علامت صداقت. کسی که صدقه میده یعنی نشون میده صادقه. محمد اگر ایمانتون صادقانه است باید صدقه بده، یعنی باید با اموال مالی بدی حق دیگران رو. حق دیگران فرمود اون زکات نمازتو میاره بالا. بعد گفت تا چقدر بدیم؟ فرمود اگر داری بیش از حد نیازت. گفت یک خانواده هست من بهش کمک میکنم در حدی که از گشنگی نمیره، مریضم هست نمیتونن کار کنن، من در همیت میدم. فرمود اینا بیشتر از اینا حقشون. گفت تا چقدر باید بدم؟ فرمود اگر داری و اون خانواده هست مفخور نیست، گرفتاره، مثلا بی سرپرست گرفتاره، فرمودن باید انقدر بده که اینا بتونن در سطح متوسط جامعه زندگی کنن، یعنی بتونه بره تفریح، بتونه مهمان تو خونش بپذیره. بعد امام گفتم بگم، گفت بتونه بره حج، یعنی یک زندگی بخور و نمیر. نه، اگر داری بیش از نیازت باید در حدی به این خانواده بده که این آبرومندانه بتونه زندگی کنه. مثلا یک خانواده با چند تا بچه یتیم سرپرست نداره، یا مریض پدر تو خونه افتاده نمیتونه کار کنه، بچه کوچیکشو باید بفرسته سر چهار راه. خب اینا تو روایت داریم اگر خانواده ای به فحشا کشیده بشه، یه دختر جوانی پسری کسی به فحشا کشیده بشه به خاطر یا فقر یا به خاطر اینکه به موقع نمیتونه ازدواج کنه، تمام ثروتمندانی که تو فامیل اونا و تو محله اونا و شهر اونا هستن در روز قیامت اون فحشا در نامه اعمال اونا نوشته میشه، یعنی اونا هم جزء زناکاران محشور خواهند شد. اینا تو روایت ماست، خیلی مهمه. میگه طرف یه آدم متدین بازاری، حاجی بازاری متدین، هر سالم کربلا میرفته مثلا، روز قیامت میبینید جزء زناکاران محشور شده. میگه آقا ما کجا زنا کردیم؟ میگم تو روایت فرمود که تو زنا نکردی ولی تو کمک کردی به زنا. توی فامیل تو، همسایه تو، کارگرت، نمیدونم محلیت، خونه فامیلا، اینا دیدی دختر پسری که اینا سن ازدواج میخوان ازدواج کنن، علاقه هم دارن به هم، فقط مشکلشون یه مشکل مالیه. تو خیلی راحت تعطیلات 13 به درت میری بیرون و میای بیرون مثلا 4 میلیون خرج میکنی، در حالی که او خانواده با 2 میلیون تومان میتونست ازدواج بکنه اصلا و نکردی. اونا زنا کردن، اون دختر پسر با هم رابطه نامشروع برقرار کردن، اون گناه در پرونده تو نوشته شد. البته اونا خودشون مسئولن، تو پرونده خودشون هم هست ولی تو پرونده تو هم نوشته شد. خب ببینید این فرهنگ اسلامیه، مسلمانی اینجوریه. امام علی امیرالمومنین فرمودن ما جاء فقیر الا بما منع غنی، فرمودن هر جا فقیر میبینید بدانید که یه سرمایه‌داران و ثروتمندان یه چیزی از اینا رزق اینا بوده و نذاشتن به اینا برسه، خواسته سود بیشتر ببره. تمام ثروتمندان در جامعه جهانی و در جامعه خود ما در برابر تمام مشکلات و گناهان خانواده های فقیر مسئوله. اینا فرهنگ قرآن و اهل بیت. امام صادق ما شیعه جعفری فرمود ان الناس، به شما بگم بشریت مفتقر و فقیر نمیشن، نیازمند نمیشن و نشدن، ولا احتاج و محتاج نشدن، ولا جاع و ولا عرو، گرسنه نشدن، برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا، مگر به خاطر گناه سرمایه داران. ثروتمندان، سرمایه داران، خرپولای یک جامعه، اونا در این گناه شریکن، برای که یکی از این دوتا گناه رو کردن یا گناه بدتر حق اینا رو خورده، سهم او رو برشته. چرا تو باید 10 برابر سود کنی و باید ضرر کنی؟ یا حداقل این گناه رو کرده که داشتی حق او رو نخوردی ولی دیدی او مشکل داره و بهش نرسیدی. فرمود اصلا تو یک روایت پرسید آقا فرق کافر و مؤمن کجا معلوم شد؟ فرمودن یکی از فرقای واضح کافر و مؤمن اینه که نسبت به دیگران اصلا فکر دیگران هست یا نیست، فکر همسایه، فامیل، همکار، از همکارش مثلا میپرسه که آقا تو مشکلی چیز داری؟ فرمودن مؤمن میپرسه، کافر نمیپرسه. کسی که نمیپرسه کافره. آمد کسی پیش اهل بیت، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها میلادشون بوده، کسی آمد پیش حضرت زهرا گفتش که شیعه چجوریه؟ فهمودن شیعه یک مشخصاتی داره. شما میگه شیعه ما این، شیعه ما این، یکیش اینه که منتظر نمانه نیازمندان جامعه بهش رجوع کنن، خودش بره سراغ اونا، نگذاره اونا دست دراز کنن طرفش، تو دست دراز کن طرف او، نگذار تغییر بشن، تو تواضع کن. و خود فاطمه اینجور آدمیه. شما کجای جهان شنیدید یه دختری شب عروسی یه مرتبه یک کسی خودشو برسونه بگه آقای کمک چیزی بهم بکن، میگه یه لحظه وایستا بره تو اتاق لباسشو عوض کنه، لباس عروسیشو بده به ای با لباس معمولی بره مجلس عروسیش. خب فاطمه اینطور بود. نمونه دیگه داری یه کسی کارو بکنه؟ این در سیره حضرت فاطمه هست دیگه. فهمیدم که من هر چی فکر کردم که چطور میتونم من امشب توی جشن شرکت کنم در حالی که یه خانمی به من رجوع کرده داره میگه من لباس مناسب ندارم، چه امکان نداره من ادامه بدم. بهش میگن یه لحظه صبر کن، میرن تو خونه لباسشون عوض میکنن، لباس گرونتر و شیکتر رو میدن به این خانمی که آمده گفته من احتیاج دارم، با لباس معمولی از فاطمه با لباس همیشگیش میره مجلس عروسیش. خب این داره تعریف میکنه شیعه رو دیگه، که انسان مسلمان شیعه مؤمن محاله که نسبت به گرفتاری دیگران بی تفاوت باشه، بگه به من چه. یکی از علائم قرآن روی قضیه خیلی تاکید میفرماد، فرمودن لو عدل فی الناس لاستغنوا، فرمودن اگر همین عدالت اجرا بشه که هر کسی به سهم خودش برسه به سهم دیگری دست درازی نکنه، فقیر تو جامعه نخواهد بود. لاستغنوا، تمام جهان یک فقیر پیدا نمیشه. هر جا فقیر میبینی به خاطر اینه که یا حقت چه خوردن، یا اگه حقش نخوردن میتونستن بهش کمک کنن و نکردن، که اونم میشه حقش دیگه. چون قرآن فرمود فی اموالکم حق معلوم للسائل، با این که اموالکم مال خودته، حق او رو نخوردی ها، اموالکم خودت زحمت کشیدی به دست آوردی، ولی در این اموال حق برای سائل و محروم هست. یعنی حتی این که از اموال خودت سهم فقیر رو خارج نکنی اینم ظلمه، چه رسه که این که سهم او رو از زندگی او خارج کنی بیاری تو زندگی خودت. البته استثناء گفتم، مواردیه که کسانی هستن زحمت میکشن عقل اقتصادی ندارن، ذریب هوشیشون پایینه. ما خیلی آدمایی داریم ورشکست میشن فقط به خاطر اینکه منگولن اصلا محاسبه اقتصادی نمیتونه بکنه، نمیفهمه کجا کی چقدر سرمایه گذاری کن یا نکن، الان باید این کارو بکن، چی باید وارد کن، چی صادر، چجوری معامله کن، عقلش نمیرسه. خب اینا عقب افتاده ذهنی هستند و ظاهرشون معمولیه ها، آدم های معمولی و محترم هستند ولی عقب افتاده ذهنی هستند. اینا رو باید کمکشون کرد، چون اینا خلاف یک حکم شرع دیگه دارن عمل میکنن و اون حکمیه که میگه درایت اقتصادی، عقل اقتصادی. آقا قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، زمام مدیریت مالی رو دست آدم های احمق ندید. این هم یه حکم دیگر قرآنی، یعنی قرآن مدیریت علمی را در اقتصاد واجب میدونه، قرآن مدیریت احمقانه را حرام میدونه. لا تؤتوا السفهاء، به آدمای سفیه احمق زمام اقتصاد و مدیریت خانواده را ندید، جامعه را ندید، مدیریت شهری، مدیریت کشور به آدمای احمق ندید. این سفیه به معنی خل و چل، چون خل رو همه میدونن که نباید بهش، آدم خل رو پول تو جیبی هم بهش نمیدن، باید کسی مواظبش بشه. این سفیهی که قرآن میفرماد یعنی آدم های ظاهرن معقول هن. ظاهرشون آدم های عادیه ولی عقب افتاده هن. نباید بذاری اینا تو مدیریت های اقتصاد یک جامعه بیان بالا، مسئولیت های اقتصادی دستشون بیفته. مدیریت نباید اینا بیان، حتی مدیریت خودشون هم مشکل داره، چه برسه که بخوان دیگران رو باز مدیریت کنن. خب خیلی از خانواده ها الان بدبخت، بدهکار، ورشکست، تو زندانی هستن فقط برای اینکه عقل اقتصادی ندارن. اینا رو باید کمک کرد، حمایت کرد، کمک عقلانی به خصوص بهشون داد اینا. اما این کسایی که مفخور و تنبلن اون چی؟ اون باید محرومیت بکشه، اون باید ادب شه. اصلا بیکاره، روح مفتخوری، اونم باش خیلی مبارزه شده. باز در قرآن اشاره میفهمه، در روایت ما در تفسیر قضیه فهمودن یکی از چیزایی که علامت دوری از خداست بیکاریه، بیکاری عمدی، یعنی تنپروری، مفخوری. فهمودن یک علامت کفر مفخوریه. حالا مفخوری از مثلا تفریح دیدید دست جمعی میرین مسافرت اینا، یه عده‌ای همینجور خودشون تون تون کار میکنن، یه عده‌ای هم اصلا مثل که از قبل برنامه‌ریزی شده اینا باید بشینن همیشه، اصلا مثل که برنامه‌ریزی کرده، نمیدونم کجا برنامه‌ریزی شده. یه وقتی با بعضی بستگان دوستان رفته بودیم کوه و اینا تفریح اینا، بعد نشسته بودیم، بعد یکی از بستگان ما خیلی شده گفت آقایون مسئول کار بی زحمت چایی رو چیز کنن درست کنن اینا، مسئولین کار، مسئول کار، برای که نمیدونم شما دقت کردید هر جمعی که با هم میرن یه عده‌ای اصلا ذاتشون اهل فعالیت و خدمت گذاریه، همینطور نمیتونه آروم بشینه، بقیه همه هم نرسیدن این شروع میکنه چای درست کنه، نمیدونم غذا درست کنه، زرد چکار کنه، از شروع میکنه. اینا یه آدم های بزرگی هن. اینا روحای بزرگی دارن. یک کسایی هم هستیم که آره از اول نگاه مثلا وارد میشیم مثلا میرن توی همه میخوام برن توی یک جایی مستقر شد. اول که میاد تو نخی این که بهترین جا کجاست که میشه مستقر شد، پتومو کجا بندازم؟ بعد موقع نهار از یک نیم ساعت قبل برنامه‌ریزی که کجا باشیم زودتر نهار میرسه یا بیشتر میرسه، چی رو تقسیم؟ خب یه دم اینجوری هم دیگه. تو روایت میفرماد که شما از همینجا آدم ها رو بشناسید، یعنی فرق روح مؤمنانه و روح کافرانه فهمید از اینجا رو شما. یک کسی دلش میخواد همه بهش خدمت کنه، یک کسی دلش میخواد به بقیه خدمت کنه، اینا فرق دو تا شخصیت دو تا روح. واقعا من بین وسط هم خودم، اگه میبینم کسی نمیفهمه و اینا میشینیم بقیه بیارن، اگه میبینیم نه همه هی نگاه میکنن و باید کسی بالاخره بلند شد اینا دیگه من بلند میشیم. بعض وقتا جز مسئولین کاری، بعض وقتا جز مسئولین بیکاری.